بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. یه مطلبی رو از اون بحث قبلی باقی مونده عرض میکنم تا بعد بحث جدید. بحث قبلی این بود که اگر امر دائر بشود بین تخصیص و استخدام، آیا کدام ارجحیت داره؟ امام خمینی فرموده که اصلا تعجب است از مطرح کردن این طوری بحث. امام خمینی می فرماید که اصلا بحث تخصیص مطرح نیست و همینطور بحث استخدام. علتش اینه که حالا فرمایش امام ها، علتش اینه که اگر که تخصیص متصل به خود عام باشه، نظر متأخرین اینه که عامی که تخصیص میخورد مجاز نمیشود و بلکه اصلا تخصیصی در کار نیست. وقتی که یه عام می‌داریم و یک خاص، این عام در عموم استعمال شده و مراد جدی متکلم خاصه، بنابراین مراد جدی متکلم تخصیص نخورده، مراد جدی متکلم همون باقی مونده است، مراد استعمالی هم ملاک نیست. وقتی گفته میشه اکرم العلماء الا زید، اصلا کلمه العلماء در همون باقی مونده استعمال شده، یعنی العلماء یعنی همون 99 نفر. بنابراین این حقیقتا تخصیص نیست، بلکه محدود شدن مدخول عدات عمومه. یه وقت من میگم که همه آدم ها، این الان منش یعنی 6 میلیارد نفر، یه وقت میگم همه قالی های این مسجد، این عامه اونم عامه، یه وقت میگم همه قالی های زرد رنگ این مسجد، اینا همشو عامه، فقط مدخول عدات عموم گاهی کم و زیاد میشه و این به معنای تخصیص یا به معنی مجاز نیست.
نه
اونجایی هم که اولی عامی هست بعد یه خاص میاد، اگر که این خاص متصله، چون بس ما سر ضمیری بود که به بعض برمیگشته، یعنی متصله، اونجایی که متصله این عام ابتداءن با قطع نظر از ادامه کلام عامه، اما وقتی اون استثناء میاد معلوم میشه مراد جدیش عام نبوده، استعمالاً عام بوده اما جدی این نبوده. بعد امام خمینی می‌فرماید و اما استخدام، امام می‌فرماید که هر ضمیری یک مرجع ضمیر می‌خواهد. و مرجع ضمیر باید مذکور باشد، باید تو کلام ذکر شده باشه. توی این آیه شریفه والمطلقات یتربسن، توی این آیه شریفه المطلقات عامه و این ضمیر هم به همون عام برمیگرده، نه به بعض مطلقات بلکه به کل مطلقات برمیگرده. و مراد از المطلقات مطلقات رجعی است، نه اینکه ضمیر به بعض مطلقات برگرده. ضمیر به خود مطلقات برمیگرده اما مراد بعض اوناست. به عبارت دیگر ما دو تا حکم تو این آیه داریم. یه حکم اینه که هر مطلقی عده باید نگه بدارد. حکم دومم اینه که رجعی ها شوهرشون میتوانند رجوع کنند. اون حکم برای همه مطلقات، این حکمم برای رجعی ها. اما نه این که ضمیر به بعض عام برگرده، اینجوری نیستا. ضمیر به خود مطلقات برمیگرده و مراد از مطلقات رجعیاته. بله، بنابراین امر نه دائر است بین تخصیص و نه استخدام. این فرمایش امام خمینی. اشکالی که به این فرمایش امام هست اینه که ببینید ما دو جور ضمیر تو ادبیات داریم. یه ضمیرهایی که مرکبند، مثلا مثل ایا که، ایا کم، ایا هو، اینجور ضمیرها دو تا کلمه است، یکی ایا و یکی مکاف یا ایا با هو. اما یه ضمیرهایی داریم که بسیطند، مرکب نیستن، مثل هو، قل هو الله احد. فرمایش امام درباره اون ضمیرهای اول درسته، یعنی ضمیرهایی که مرکبند. مثلا وقتی میگیم که ایا که، این ضمیر یا ایاهو، این جور ضمیری احتیاج داره به یه مرجع ضمیر و اون مرجع ضمیرم باید مذکور باشد یا لااقل معهود باشه. اما اگر که یک ضمیری بود که بسیطه، اینجور ضمیری لازم نیست حتما مرجع ضمیر مذکور باشه یا معهود، این لازم نیست. وقتی من میگم ایا میشه ضمیر، کافم میشه حرف خطاب، بعد حرف خطاب مشار الیه میخواد. الان ایاش ضمیره، کافش هم خطابه. وقتی کاف خطابه باید بحث کنیم که این کاف به کجا برمیگرده. پس این که امام میفرمایید هر ضمیری مرجع ضمیر میخواد و باید یا مذکور باشه یا معهود، این تو ایاکه یا ایاهو اونجور جاها درسته، اما بحث ما سر یه ضمیریه که بسیطه، مثل بعولتو هنه. این هنه یک ضمیر بسیطه، مرکب نیست. اینجور ضمیری میشود مرجع ضمیر نداشته باشه، مثل قل هو الله احد. الان این هو به کجا برمیگرده؟ مرجع ضمیرش ذکر نشده. خیلی خوب، بهرار ضمیر شن، پس ضمیر هست و مرجع ضمیر نداره دیگه. چون نیست دیگه، ضمیر دیگه، هو ضمیر دیگه. الان انا انزلنا هو به کجا برمیگرده؟ کو مرجعش کجا؟ دهان چیزی نیست که پیداش کنه. انا انزلنا هو، نه معهودم نیست. چی معهوده؟ کجا قرآن هستن؟ نه سورای قبلش که هیچی نیست، اصلا ربطی به این نداره. تو خود این سوره قدرم بعدش هم اسمی از قرآن نیست. ضمیرش را هم که آقا سید فرمود که ضمیر شأن، خب اینجا که شأن هم نمیشه بگیم انا انزلناه، که ضمیر شأن نیست. نه کجا؟ خوش آیدم بارون داره میگه. خب بله، مگه شب قد بارون نمیاد؟ کجا؟ اصلا اینو این که شنده خود چی را؟ اولا این که نگفته بر پیغمبر، این که نگفته بر پیغمبر انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، که کجاش گفته پیغمبر برش چیزی نازل شد؟ اصلا امام خمینی آقای شهابادی اصلا نمیشناخته. یه روز تو قم یه طلب پیرمردی رو میبینه، امام خمینی بهش میگه که این ضمیر به کجا برمیگرده؟ انا انزلناه فی لیلة القدر. خب امام خمینی یعنی اینقدر حالش نبوده که مثلا ما میدونیم که میگیم این ضمیر به قرآن برمیگرده. به اون پیرمرد میگه انا انزلناه، ضمیر به کجا برمیگرده؟ این پیرمرد میگه که این ضمیر هویت غیبیه. انا انزلناه یعنی ما نازل کردیم هویت غیبی را. امام خمینی میگه که آقا هویت غیبی یعنی چی؟ پیرمرد میگه 6 ماه باید بیای درس من تا بفهمی هویت غیبی یعنی چی. بعد امام بهش میگه آقا تو کی هستی؟ میگه من شاهابادیم. و از اونجاست که امام دیگه مرید های شاهابادی میشه دو تا آخر عمرش. اینا به هر حال یعنی بینید این ضمیر به قرآن بر نمیگرده، تازه به قرآنم برگرده، نه قبلش نه بعدش نه اسمی از قرآن هست و نه عهدی هم هست، هیچ کدام. این که امام میفرماد هر ضمیری مرجع میخواد و باید مرجعش ذکر شده باشد و ضمیر اشاره به مرجع داره، اینا هیچ کدام درست نیست. انا انزلناه به هیچ کجا اشاره نیست. عرض کردم اون ضمیرایی که میگه یا که، این که اشاره است، نه اینجور ضمیرها. بله اونجا هم همینطوره، یعنی اونجا همینطوری است. قل هو الله احد، یعنی 3 مرحله یه چیزو میگه، هو میشه غیب. آره همینه. بله این که مثلا تو ادبیات میگفتن که ولا تقل عند النداء یا هو، یعنی یا سر ضمیر در نمیاد، در حالی که یاهو درسته، یاهو درسته، معلوم میشه این اصلا نباید ضمیر اینو حساب بکنی. خب نه دیگه، نمیشه اگه همه چیزی نمیشه خراب کرد که. نه بین همین تو سویتی اگه یادتون باشه یه جایی داشت تنبیهون ذکر ابو علی، اون تنبیهون ذکر ابو علی همین مطلب بود که گفتم. فرق بگذارید بین ضمیر هو با ضمیر یاهو. هو ضمیریه که اشاره به هیچ کجا نیست، یا ضمیر هو چی؟ حرفه. هو حرفه، حالا حرف اشاره به غایب یا مثل یا که اشاره به حاضر. یا که کلش ضمیر نیست، یا ضمیر و کافه یا هو یا فلان حرف خطاب. نه یا ضمیر، ضمیرم معرفه است، عرف معرف. نشنیدید میگن که سی بیهو خواب دیدن، دیدن تو بهشته، بهش گفتن تو که آدم خوبی نبودی، برای چی رفتی بهشت؟ گفت به خاطر اینکه همه تو ادبیات میگفتن اعرف معارف ضمیره، ضمیر ابهام نداره، اعرف معارفه. سویتی هم همینجوری میگه دیگه، میگه اعرف معارف ضمیره. من یعنی سیبه من اومدم گفتم اعرف معارف علمه، و مقصود من این بود که کلمه الله اعرف معارفه، به همه خاطر خدا بردش بهشت. خب بباشه. این حالا راجبه، هنوز خیلی حرف دارم در این باره، ولی دیگه همین مقدار کافیه. این راجبه بحث قبلی. هدف من با این بحث این بود که بگویم این که میگویند دبران امر بین تخصیص و استخدام، این درسته، این حرف صحیحه و اشکال امام خمینی وارد نیست. و اما بحث بعدی، بحث بعدی اینه که آیا میشود عام را با مفهوم تخصیص بزنیم یا جایز نیست. خب این بحث توی کفایه مطرح شده، دیگرانم بحث کردند. هدف از این بحثم اینه، هدف اینه که چون مفهوم دلالتش ضعیف‌تر است از دلالت عام، وقتی که مفهوم ضعیف‌تر از عام، این بحث پیش میاد که آیا چیزی که ضعیفه میتونه اونی که قوی است او را تخصیص بزنه یا خیر. به عبارت دیگر همیشه میگفتند علت این که خاص مقدمه، علت این که خاص بر عام مقدمه، علتش اینه که خاص ازهره و عام ظاهر، و ازهر بر ظاهر مقدم است. اما در ما نحنفی برعکسه، عام به دلالت لفظی است و خاص به دلالت مفهومه، و مفهوم ظهورش از منطوق ضعیف‌تره. منطوق قویه، مفهوم ضعیفه. حالا مفهومی که دلالتش ضعیفه آیا میتونه عام متخصص بزنه؟ به عبارت دیگر همیشه خاص بر عام مقدمه، یا اینکه نه، اگر یک عامی از هر از خاص بود، عام بر خاص مقدمه. این عنوان بحث. توی کفایه می‌فرماید که یه وقت بحث درباره مفهوم موافقه، یه وقت بحث درباره مفهوم مخالفه. در مفهوم موافق کفایه فرموده که اجماع داریم بر این که مفهوم بر عام مقدم است و این مفهوم موافق میتونه عام را تخصیص بزند. اینو تو کفایه فرموده، دیگه هیچ بحثی هم دیگه نکرده. البته حالا این که خب تا اینجا که روشنه که الان بحث ما اصول فقه نه فقه، و تو اصول فقه اجماع حجت نیست. پس این که بگیم این چون اجماعیه دیگه بحث نداره، اجماعی بودن فایده نداره، که اجماع به درد فقه میخوره نه اصول فقه. خب چرا؟ ولی خب این حال دلیل نمیشه که حالا اتفاق دارن که داشته باشن، این دلیل نمیشه. نه الان اینو توضیح میدم، الان اینو توضیح میدم. پس این فرموش کفایه رو که نمیشه پذیرفت. حالا ببینیم، من یه مثال میزنم که اینو میخوایم بحث کنیم. ما اگر که مرادش این باشه که یعنی عرف یا بنای عقلا بر اینه، این حرف خوبیه، اما خب اینی که بهش نمیگن اجماع، بنای عقلا رو که بهش نمیگن اجماع، اونو بهش میگن که مثلا خب عرف یا فلان، نمیگن اجماع. مثال بحث این که فرض کنید یک کسی گفت که هر کس توی مسجد هست یک کتکی بهش بزنید که دیگه مسجد نیاد. مثلا گفتن اضرب کل من فی المسجد، هر کی تو مسجد بزنیدش. از طرف دیگه گفته که به پدر و مادر لا تقل لهما اف، پدر و مادر رو اف نگویید. مفهوم موافقش اینه که اگر به پدر و مادر اف نگویید، یعنی به طریق اولا نزنید. حالا اگر که گفت هر که تو مسجده بزنیدش، بعدم میگه به پدر و مادر اف نگویید، مفهوم موافقش اینه که یعنی به طریق اولا نزنیدش دیگه. حالا اگر پدر و مادر تو مسجد بودن، اینا رو باید بزنیم یا باید نزنیم؟ عام ما میگوید هر که تو مسجد بزنید، مفهوم موافق میگوید پدر و مادر را نزنید. اینجا الان عام مقدمه یا مفهوم موافق؟ مفهوم موافق معنیش این است، موافق یعنی موافق در مثبت و منفی. معنی موافق یعنی این، یعنی اگه اصل کلام مثبت، مفهوم مثبت، اگه اون منفی، اینم منفی. لا تقل نفی، نهی، لا تقل میگوید نگویید، مفهومش هم اینه که نزنید، میشه مفهوم موافق، که به همین جهت هم بهش میگن موافق. در مقابل مفهوم مخالف، مفهوم مخالف اگه این مثبته او میشه منفی، میگه انجا اکه زیدون فا اکرم هو، مفهومش اینه که اگه نیامد اکرام نکن. مفهوم موافق گاهی تعلیل. مثلا میگوید که خمر حرام است به خاطر اینکه مسکره. این معنیش اینه که یعنی هر چیزی که مسکره حرامه. این یه جور مفهوم موافق که علت رو داره بیان میکنه. یه جور مفهوم موافق اینه که اصل کلام استعاره است، کنایه است. وقتی که میگویند که لا تقل لهما اف، این معنیش این نیست که یعنی به پدر مادر اف نگویید. اف که کسی نمیگه، این اصلا اف را گفته و کنایه از اینه که نزنیدشون، اذیتشون نکنید، بی احترامی نکنید. یعنی این افی که اینجا گفته اصلا عنایتی به این کلمه نیست، چیز دیگه مراده. این یه جور مفهوم موافق، اینو بهش میگیم که استعاره یا کنایه. یه جور مفهوم موافق اینجوریه ها، تو بعضی روایات میگه که مثلا کسی میاد یا امام معصوم علیه السلام میفرماید رجلون شک بین ثلاثه و الاربع، مردی شک بین سه و چهار. حالا اگه مرد نبود یه زنی شکت بین سه و چهار، این چی میشه؟ اگه زنی شکت بین سه و چهار، اینجور مفهوم موافق این معنیش اینه. اصلا این که گفت مردی شکت بین سه و چهار اصلا به مرد کار نداره، به زنم کار نداره. مردی شکت بین سه و چهار، این مردی رو به عنوان فرض مسئله گفته، اصلا عنایتی به مرد نیست. اگه مردی شک بین سه و چهار، حالا اگر زنی هم شک بین سه و چهار همینه. یا مثلا فرض کنید که یه حدیث می‌فرماید که من تو نماز بودم خون دماغ شدم، نمازم صحیحه یا باطله؟ اصاب ثوبی دم و رعافن، تو نماز خون دماغ ریخ به لباسم. اصاب ثوبی دم و رعاف، حالا اگر کسی پیراهن نپوشیده بود، قبا پوشیده بود، خون هم ریخ به قبا نه به پیراهن، فرقی نمیکنه که. یعنی این ثوب هیچ خصوصیتی توش نیست. یا اینکه اصلا اگر خون دماغ نبود، حالا صورتشو خارون زخمی شد بنا که خون بریزه، که خون هست اما خون دماغ نیست. اینا معلومه که هیچ عنایتی به اینجور چیزا نیست. اینا همه رو میگوییم مفهوم موافق. خب حالا اگر که یک عام میداریم و یک مفهوم موافق، یه عام و یه مفهوم موافق، اگر نسبت عام با این مفهوم عموم خصوص مطلق بود، یعنی یکشو عام یکشونم خاصه، اگه اینجوریه عموم خصوص مطلق، اگه اینجوریه اینجا روشنه که جای تخصیص هست. اما اگر که نسبت این عام با مفهوم موافق عموم خصوص منوجه بود، همیشه عموم خصوص منوجه جای تعارض. در ماده اجتماع تعارض میکنند، در تعارض قاعده اولیه تساقطه، هر دوتا رو باید بگذاریم کنار. قاعده ثانویه هم اینه، اگر یکیشون مرجح دارد، یعنی عام و خاص ملاک نیست، عام و مفهوم موافق، اینم ملاک نیست. اگر یکشون مرجح داره، اونی که مرجح داره اخذ می شود، اگرم که هیچ کدام مرجح ندارند جای تخییره. این تا اینجا راجع به عام با مفهوم موافق. حالا انشاءالله عام و مفهوم مخالف و فردشان. سلام.